شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض می‌کنم و رسیدن سال نو میلادی رو تبریک عرض می‌کنم به تمام مردم جهان، مخصوصاً به در واقع هموطنان مسیحی خودمون در ایران و خارج از ایران. و خیلی علاقه دارم که اشاره بکنم که روز در واقع عید قربان بود در ایران و در کشورهای اسلامی، و در درست در روز عید قربان هم حادثه بسیار بسیار مهمی اتفاق افتاد و اون هم در واقع اعدام صدام حسین بود که خیلی ها را در واقع به تعجب انداخت و بحث ها و مسائل زیادی در رابطه با این اعدام امروز در رسانه های گروهی جهانی طرح شده، مطرح شده، بحث میکنن که راجع به اونا هم میتونیم یک اشاراتی بکنیم.
خیلی سپاسگزار میشم. اگر مایل باشید مطلب رو با همین اعدام صدام حسین شروع کنیم.
بله، قبل از اینکه اصلا راجع به اعدام صدام حسین ما صحبت بکنیم، من علاقه دارم که اون نظرگاهی رو که شخصا خودم دارم و فکر میکنم که خیلی خیلی از روشنفکران متحد امروز در جهان، چه در داخل ایران، چه در خارج از ایران، چه اونایی که ایرانی هستن، چه اونایی که آمریکایی، اروپایی و آفریقایی هستن، چه اونایی که مسلمانان مسیحی، اینها به این نتیجه رسیدن که بشریت در حال حاضر به یک نوع مرحله از تاریخ تمدن و تکامل خودش رسیده که به طور جدی، به طور شفاف علیه کیفر اعدام موضع بگیره. و من از این نظر خیلی خیلی خوشحالم که بخشی، اقلا تعدادی از احزاب و سازمانها و نهادهای سیاسی ایران، نه تنها در خارج بلکه در داخل خود ایران هم، به درستی و به دقت با شفافیت علیه کیفر اعدام موضع گرفتن.
بله.
وقتی که ما مسئله کیفر اعدام رو مطرح میکنیم و مخالفت با کیفر اعدام میکنیم به عنوان یک اصل، در نتیجه مهم نیست اون شخصی رو که اعدام کردن کی بوده، ما مخالف کیفر اعدام هستیم.
بله.
ما معتقدیم که هیچ انسانی رو نباید اعدام کرد بدون در نظر گرفتن اینکه انسان ها هیچ وقت در واقع به بشر، به انسان ها که خلقت رو نمیگن، خلقت در طبیعت اتفاق میاد و جان و روح یک انسان هم باید طبیعت از اون انسان بگیره. در نتیجه من معتقدم که خیلی هم خوشبختم که امروز بخشی بزرگی از احزاب سازمان‌های سیاسی ایران، چه ما با اونا مخالفت داشته باشیم از نظر ایدولوژیکی و مسلکی و سیاسی، حداقل در این امر وحدت دارن که کیفر اعدام باید منی بشه. و امروز تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ کشوری در اروپا، حتی دولت‌های اروپایی هم به طور رسمی و و به طور بسیار بسیار قانونی مسئله کیفر اعدامو در واقع منع کردن. و من امیدوارم که یک روزی بشریت به اون حدی برسه که در هر کشوری در این جهان کیفر اعدام کاملا محکوم بشه و به مورد اجرا گذاشته نشه.
کاملا درسته.
اما در مورد
جناب پارسا بناب،
بله بفرمایید،
با این به این ترتیبه که میشه در واقع ریشه و پایه بسیاری از خشونت‌ها رو خشکاند و جلوشو گرفت، و الا که خب میکشند و این جنایت رو و بعد این خشونت رو مرتب اشاعه میدن و ترویج میکنن.
بله کاملا. و شاید یکی از راه‌های این که ما با خشونت زدایی رو ببریم جلو و مردم و گروه‌های مختلف رو واقعا آموزش بدیم، یا در واقع یک نوع کمکی کرده باشیم که طلب خشونت نرن، همین حرکت در جهت منع کیفر اعدام باشه. یعنی منع کیفر اعدام میتونه بحث بزرگی رو به وجود بیاره و این بحث ممکنه به ماها اجازه بده که راجع به فقط به خود خشونت توجه بکنیم که اتفاق میفته، ولی به ریشه های این که چرا یک عده‌ای مخصوصا جوانان به خشونت در واقع متوسل میشن. ما باید ریشه های اون که جوانان رو مجبور میکنه به خشونت و قهر متوسل بشن مثلا بپردازیم. و یکی از بهترین راهاش هنی که ما تبلیغی بکنیم، آموزش بدیم که انسان نباید به دام این اعدام ها و به کیفر اعدام بیفته.
انتقام
که من اساسا با کیفر اعدام شخصا مخالف هستم و خیلی خوشبختم که خیلی از هموطنان من هم علی رغم اختلافات ایدولوژیکی که ممکنه داشته باشیم یا ایدولوژی سیاسی، با این امر کاملا موافقت کردن. در بعضی اساسنامه های احزاب و سازمان های سیاسی هم این به طور شفاف مطرح شده.
بله.
و اما در مورد این که صدام حسین رو چرا اومدن در روز عید قربان که برای عرض کردن برای مسلمانان جهان مخصوصا برای سنی ها خیلی خیلی مهمه و در اکثر کشورهای سنی مثل مصر، اردن، حتی کشوری مثل عربستان سعودی عید قربان رو 3 روز به اصطلاح جشن میگیرن، برای عید قربان خیلی اهمیت قائلن، چرا صدام حسین رو آوردن دقیقا در اون روز اعدام کردن؟
بله.
این هم خیلی مهمه. در مورد اعدام صدام باید به یکی دو تا نکته خیلی توجه بکنیم. یکی این که صدام حسین رو در عراق هیچ کس نمیتونست اعدام بکنه مگر با حمایت و عنایت نیوکانها که امروز در کاخ سفید هنوز قدرت دارن. درسته که در کنگره آمریکا این قدرت از دست دادن، ولی امروز هنوز هم ما میتونیم بگیم که نیوکان ها یعنی این محافظه‌کاران نوین که دکترین بوش رو تدوین کردن، تنظیم کردن و پیاده کردن، امروز اینا هنوز هم در حاکمیت در آمریکا هستن.
بله.
مردم آمریکا علاقه دارن که هرچه زودتر از در واقع این نیروکانها را از کاخ سفید، از کنگره آمریکا و از دادگاه آمریکا اخراج بکنند و مبارزات شدیدی هم در سراسر آمریکا در این جهت ما شاهدش هستیم که در واقع رشد میکنه و گسترش پیدا میکنه. در هر حال بدون اجازه نیروکانها دولت وابسته عراق نمیتونست صدام حسین رو در روز عید قربان در واقع بیاد و اعدام بکنه. به نظر من نیروکانها با این حرکت خودشون میخوان به تلاقی ها و به اختلافاتی که بین شیعه ها و سنی ها وجود داره و وجود داشته بیشتر دامن بزنن تا برگردن ثابت بکنن که بله، ما همین نظرگاهی رو که داشتیم که بالاخره در کشورهای خاورمیانه اختلافات سنی ها و شیعه ها خیلی خیلی تاریخی و آنتاگونیستیک آشتی ناپذیر هست، این حق ما بوده و ما درست تحلیل گرفته بودیم، درست تحلیل می دادیم و امروز این به اصطلاح ثابت شده. منظور من اینه که اینها با اعدام صدام کوشش میکنن که به این تضادها بیشتر بیشتر دامن بزنن و سنی ها و شیعه ها را در واقع در بیرون سفارایی در مقابل هم قرار بدن و هم در لبنان هم در فلسطین و بلیجه در عراق به این تضادات دامن بزنن و احیانا اگر خواستن کشور عراق رو به سه بخش تقسیم بکنن این رو توضیح بکنن که چرا مجبور بودن کشور عراق رو تمامیت عزیش رو زیر پا بذارن و کشور عراق رو به سه بخش تقسیم بکنن به خاطر اینکه زنگ بین شیعه و سنی ها تاریخیه، زنگ بین اینها خیلی خیلی تاریخی تر از اونی که ماها تصور می کردیم و در نتیجه اینها به خاطر اینکه صلح و امنیت و ثبات و تثبیت بیارن به این به اصطلاح در کشور عراق رو تجزیه می کنن. این به نظر من برنامه نیروکان هاست.
بله.
از طرف دیگه خیلی باید توجه کرد که اگر اینها صدام حسین رو اعدام نمی کردن و به وکلای صدام حسین که خیلی وکلای بین المللی بودن، هم عرب توشون بوده هم از کشورهای مختلف عربی، از اردن، از خود عراق و از خود آمریکا، اون 6 وکیل صدام حسین اونا متفق قول میگن که اعدام صدام حسین غیر قانونی بوده، از نظر اصول و قوانین بین المللی غیر قانونی بوده به خاطر که صدام حسین در واقع زندانی آمریکایی بوده، یعنی در یک زندان آمریکایی ایشون در واقع حبس بوده.
بله.
ولی دادگاهش دادگاه عراقی بوده و میدونیم که در آخرین روزهای زندگی صدام رمزی کلارک یکی از وکلای تیم صدام حسین میره به صدام حسین پیشنهاد میکنه تو زندان که او حاضره که مسئله صدام حسین بیاره تو یکی از دادگاه آمریکایی بگه، چون صدام پریزنر یعنی زندانی دولت آمریکا بوده در عراق، پس از نظر قوانین آمریکایی این زندانی میبایستی توسط دادگاه آمریکایی حاکمه بشه.
بله.
که خود صدام این پیشنهاد رو رد میکنه، میگه من حاضرم مرگ رو میپذیرم ولی حاضر نیستم دوباره در یک دادگاه آمریکایی محاکمه بشم. این حرفاییست که رمزی کلارک من امیدوارم که در آینده نزدیک یا در کتابی که راجب خاطراتش رو بنویسه و یا اینکه در یکی از این حتما سخنرانی‌هاش اینو مطرح میکنه و بیشتر مردم به سخنرانی های رمزی کلارک که خودش یکی از وکلای بسیار بسیار با اعتبار آمریکاییه و در این حال در زمان رئیس جمهوری جانسون در دهه 60 وزیر دادگستری آمریکا بود که بعد از اینکه جانسون استعفا داد از ریاست جمهوری، رمزی کلارک دیگه برای دولت کار نکرد و کار شخصی و خصوصی خودشو که وکیل بوده ادامه داده و در واقع یکی از اون 6 وکیل صدام حسین بوده.
اینکه
صدام حسین علت اینکه اینا اومدن صدام حسین رو روز عید قربان اعدامش کردن نه تنها فقط این بوده که اختلافات و بین سنی ها و شیعه ها دامن بزنن، بلکه اینها معتقد بودن و فکر میکنم که این درست اصلا که نیوکان ها میدونستن که اگر اجازه میدادن که این دادگاه ادامه پیدا بکنه، یعنی محاکمه صدام حسین ادامه پیدا بکنه، جنایاتی رو که آمریکایی ها در کشور عراق توسط همین صدام حسین انجام دادن، اینها صدام حسین اینا میگفت و دقیقاً افرادی مثل رامسفیلد، دانل رامسفیلد که در این جنایت ها دست داشته، در واقع جنایاتشون، اقداماتشون، عملیاتشون در خاورمیانه در کشور عراق افشا میشد. اینی که اومدن با یه محاکمه بسیار بسیار قلابی و به یک علت بسیار بسیار کوچکتری صدام حسین رو محاکمه کردن، محکوم کردن به مرگ و بعدن هم بلافاصله اعدامش کردن. ما اگر برگردیم به تاریخ روابط صدام حسین با آمریکا به خوبی متوجه میشیم که در سال 1963
بله،
وقتی که حزب بعث عراق در کشور عراق کودتا کردن علیه دولت عبدالکریم قاسم، از با حمایت CIA در 1963 دولت ملی و ناسیونالیست عبدالکریم قاسم و اینها سرنگون کردن.
بله.
و ما میدونیم که حتی به خاطر اینکه ثابت بکنن به طرفداران عبدالکریم قاسم که دیگه عبدالکریم قاسم مرده هست، سرشو از بدنش جدا کردن و در تلویزیون نشون دادن.
بله.
این در سال در پاییز سال 1963 اتفاق افتاد.
بله.
و ما میدونیم که عبدالکریم قاسم در کشور عراق اون زمان یکی از محبوبترین انسانهای ناسیونالیست اون دوره در عراق بوده.
بله.
اولا به خاطر اینکه ایشون در سال 1958 یعنی 5 سال قبل از اینکه کشته بشه در کشور عراق رهبر یک کودتای بزرگی شد که از طریق این کودتا در واقع در سال 1958 رژیم سلطنتی یه ملک فیصل در عراق سرنگون شد و عبدالکریم قاسم رئیس بعد از اینکه جمهوری اعلام شد رئیس جمهور اولین رئیس جمهور دولت عراق شد. عبدالکریم قاسم به خاطر اینکه مادرش کرد بود و پدرش عرب سنی بود توانست یک وحدت بزرگی در عراق به وجود بیاره و اون زمان خیلی از کردهای عراق که در اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردن در تبعید آنها را دعوت میکنه به داخل عراق. بارزانی ها، خانواده بارزانی ها، مصطفی بارزانی، مسعود بارزانی، همه اینا اون زمان از عراق برمیگردن، از شوروی برمیگردن به عراق به خاطر اینکه عبدالکریم قاسم نه تنها عفو عمومی میده بلکه نقش بزرگی بازی میکنه در اینکه یک اتحاد بزرگی رو در اتحاد ملی بزرگی را در عراق به وجود بیاره، چون عبدالکریم قاسم به عنوان یک ناسیونالیست معتقد بود که کشور عراق نباید عضو پیمان بغداد بشه. اون زمان آمریکایی را بعد از کودتای 28 مرداد در ایران در خاورمیانه یک پیمانی رو به وجود آورده بودن و دولت‌های ارتضایی کشورهای خاورمیانه رو به عضویت اون پیمان در آورده بودن، دولت پاکستان، دولت ترکیه و دولت ایران. می‌دونید که کودتای 28 مرداد در سال 1953 اتفاق افتاد، پیمان بغداد در سال 1955 به وجود اومد. حتی مرکزش تو بغداد بود. عبدالکریم قاسم وقتی که کودتا کرد، حضرت زورتون که هدف اولش این بود که از پیمان بغداد بیاد بیرون و بلافاصله در سال 1959 از پیمان بغداد اومد بیرون. در نتیجه پیمان بغداد هم اون زمان دولت آمریکا تصمیم گرفت که پیمان بغداد رو تبدیل بکنه به اسم پیمان سنتر که از عضو اصلیشون رسمیشون پاکستان، ایران و ترکیه شدن. انگلستان و آمریکا هم اعضای غیر رسمی سنتو شدن که معادل ناتو بود. ناتو برای اروپا بود و سنتو هم برای کشورهای خاورمیانه بود. در نتیجه وقتی که در 1963 بعثی‌ها حزب بعث عراق کودتا کردن علیه عبدالکریم قاسم، عبدالکریم قاسم رو کشتن. و بعد از این که عبدالکریم قاسم رو کشتن، صدام حسین اون زمان یکی از اعضای فعال و درجه یک حزب بعث بود. اینها برای مدتی سرکار بودن، ولی بعدا دو جنرالی در داخل ارتش عراق، دو برادر بودن، عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، اینها اومدن از یه طرف با عبدالکریم قاسم که خب حالا دیگه کشته شده بود مخالفت داشتن، از طرف دیگه با حزب بعث هم اختلاف داشتن. اینا هم یه کودتایی کردن، یه حزب بعث گذاشتن خارج و خودشون حکومت رو در عراق در دست گرفتن. عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق شد. ولی بعد از 5 سال عبدالسلام عارف در یک حادثه هواپیمایی کشته شد و برادرش عبدالرحمن سر کار اومد. عبدالرحمن عارف 1968 دوباره بعثی ها حزب بعث عراق کودتا کردند، عبدالرحمن عارف عزل شد، خانه نشین شد، بعدا تبعید شد، حزب بعث اومد سر کار. این دفعه برای که این حزب بعث دیگه جنرال ها جلوش نگیرن، شروع کردن به یه تصفیه بزرگی در داخل ارتش. تمام طرفداران عبدالسلام عارف، عبدالرحمن عارف و عبدالکریم قاسم رو از ارتش بیرون انداختن و کاملا ارتش رو در اختیار خودشون گرفتن و بعدا از CIA لیست اعضای حزب کمونیست عراق رو کسب کردن، گرفتن، که حتی در این لیست نه تنها اسم اعضای حزب کمونیست به اصطلاح معرفی شده بود از طرف CIA برای حزب بعث، بلکه صدام و طرفدارانش که اون زمان فعالین این جریان بودن، یعنی حزب بعث عراق بودن، به آدرس اینها هم کاملا دسترسی داشتن. یعنی با همکاری CIA اینا یک قتل عام بزرگی در عراق انجام دادن و حزب کمونیست عراق رو که یکی از معتبرترین، یکی از بزرگترین احزاب کمونیست خاورمیانه در اون زمان بود، به طور کلی چیز کردن، در واقع با قتل عام اینا رو از بین بردن. اینکه صدام حسین، سابقه همکاری صدام حسین با CIA و با دولت آمریکا، با هیئت حاکمه آمریکا به سالهای 1963، بعدا به سال 1968 و 69 میرسه. ما این چیزا رو میدونیم و بعدا هم میدونیم که صدام حسین در حمله به ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب در ایران در سال 1359 یعنی 1980 وقتی که به ایران حمله کرد با حمایت و با کمک آمریکا به ایران حمله کرد که در واقع پایهای اساسی انقلاب ایران رو سست بکنه که این اتفاق هم افتاد. زنگ 8 ساله گراف و ایران باعث شد نیروهای دموکراتیک، نیروهای سوسیالیست، نیروهای برابری طلب، نیروهای عدالت خواه که در انقلاب شرکت وسیعی داشتن یکی بعد از دیگری سرکوب بشن و حزب جمهوری اسلامی بیاد و در ایران دیکتاتوری خودشو در واقع تثبیت بکنه. حسین در تمام این جریانات دست داشته. با ما میدونیم که در آخرین سالهای جنگ ایران و عراق هم در جریان بمباران حلبچه و در جریان حتی استفاده از مواد شیمیایی علیه سربازان آمریکایی ایرانی در جنگ ایشون نقش فعال داشته و امروز حتی اگر تحقیق بشه و مسلماً کسی بره ایران بگرده تمام اون سربازانی که در جنگ در واقع مواد شیمیایی بر سر روشون ریخته شده از طرف صدام و نیروهای نظامی صدام هنوز هم در داخل ایران زجر میکشن از عواقب این مواد شیمیایی. اینه که دقیقا این مسائلی رو که من مطرح میکنم خیلی خیلی عام و عمومیه. جزئیاتش رو صدام حسین با خودش به قبر برد. آمریکا نیوکانها به من دانشجوی تاریخ این اجازه رو ندادن که ما بریم و در یک دادگاه بین‌المللی و در یک دادگاه مردمی
منصفانه و عادلانه بله
از صدام بشنویم که این جنایاتی رو که صدام علیه مردم ایران و علیه مردم عراق انجام داد و بزرگترین حزب کمونیست عراق و اون زمان خاورمیانه رو از بین برد. شما میدونید که بعد از این که در ایران کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا اون زمان بزرگترین حزب کمونیست خاورمیانه حزب توده ایران بود.
بله
بعد از 28 مرداد این حزب توده رو به طور کامل در ایران از بین بردن، ولی بعدن در سالهای بعدش مخصوصا در زمان حکومت عبدالکریم قاسم حزب کمونیست عراق که با دولت عبدالکریم قاسم همکاری میکردن و یک حزب کمونیست به تمام معنی بوده و وابستگی نداشته، این حزب رو اینها یعنی حزب بعد به طور کلی نابود کردن با خانواده ها، با بچه هاشون، با پسرانشون، با تمام اعضای خانواده اصلا به طور کلی نابود و منحل کردن و به طور فیزیکی نابودشون کردن. صدام حسین از اون زمان تا زمان حلبچه، تا زمان پایان جنگ ایران و عراق با آمریکایی همکاری میکرده. عکس‌های رامزفیلد در بغداد در سال 1983 دست میده با صدام حسین و صدام حسین از او استقبال میکنه. ایشون قول میده به صدام حسین که چقدر بیش کمک های نظامی خواهد کرد، به ویژه در بخش های مواد شیمیایی و تسلیحات شیمیایی و اتمی. ما میدونیم که این مدارک به طور عام ما میدونیم، ولی جزئیاتش ای کاش صدام حسین زنده میمون در دادگاه میومد به خاطر اینکه میخواست از خودش دفاع بکنه این مسائل رو مطرح میکرد، و اگر خودش هم مطرح نمیکرد یه عده سوال میکردن ایشون مطرح میکردن اون دادگاه بین‌المللی منصف با انصاف و مردمی، ولی این اتفاق نیفتاد و نیوکانها با قتل حسین در روز عید قربان نه تنها میخواهند به تشنجات و به اختلافات بین سنی ها و شیعه ها در خاورمیانه بریجه در عراق دامن بزنن، بلکه میخوان که و میخواستن و پیروز هم شدن در این مورد که صدام حسین تمام این در واقع تمام این حکایت از اون دورانو با خودش به قبر برد، به گور خودش برد و امروز ماها محروم هستیم از اینکه به اون مطالب بزرگی، به اون بقایی که در اون زمان اتفاق افتاده دسترسی داشته باشیم.
دقیقا، در واقع اعدام اطلاعات و حقایق و حقیقت بود.
بله. اشکالی کردم، این در مورد اکثر کشورها اتفاق میفته، در مورد کشور خودمان هم سال 1980-1981 هم اتفاق
بله 57-58 بله کاملا
بله
در اعدام سران رژیم قبل و در اون دادگاه های فرمایشی خلق و سائه و چند ساعته و چند دقیقه‌ای اون کسانی که بسیاری اطلاعات داشتن و میتونستن مردم و جامعه ما رو آگاه کنن تا به چنین استبدادی و سرکوبی دچار نشن بلافاصله اعدام شدن و خاطرات و اطلاعات خودشون رو به گور بردن.
بله، مثلا از عباس حمیده زنده مونده بود.
بله،
من و شما که حالا با هم مصاحبه میکنیم و مسائل تاریخ ایران و جهان و منطقه رو مورد بررسی قرار میدیم و خیلی هم امکان داره که در حکایت ما، در روایت ما اشتباهاتی باشه، ولی به خاطر اینکه این مسائل رو مطرح میکنیم دانشجویان، زبانان و مردم ایران بیشتر و بیشتر آگاه میشن از بعضی مسائل. اگر در یک دادگاه بین‌المللی منصف یا در یک دادگاه منصف مردمی
بله در داخل
عباس حمیده محاکمه میشد، اونهایی که اینو محاکمه میکردن بالاخره یکی یا دو نفرشون از ایشون این سؤال رو میکردن که مثلا شما چرا اجازه دادید انسان بزرگواری مثل خسرو گل و سرخی اعدام بشه؟
بله.
آیا خسرو گل و سرخی دزدی کرده بود؟ آیا خسرو گل و سرخی علیه رژیم پهلوی ها اسلحه برداشته بود؟ ایشون اون زمان جنبش چریکی در ایران به اوجش رسیده بود.
بله.
ولی خسرو گل سرخی به غیر از قلم، به غیر از شعر خودش و به غیر از اون ماشین عکاسی یا فیلم برداری داشته، هیچی نداشته.
بله.
اومده در دادگاه گفته که من یک انسان برابر طلب و مارکسیست هستم، به خاطر اون اعدام شده. آقای عباس حمیده باید جواب میداد که خب شما درسته یک چریکا را که علیه شما اسلحه برداشته بودن مبارزه مسلحانه میکردن کشتید.
بله.
من چرا ایشون رو کشتید؟
بله.
خسرو گل و سرخی رو اعدام کردید؟
بله.
ما اینو نمیدونیم که عباس حمیده چی میگفت. اینو عباس حمیده این جواب به این سؤال رو با خود به گور برد.
کاملا درسته. و در ضمن یا پارسا بنات دیگه لازم نبود که یک کسی هم مثل عباس میلانی بیاد و اون موهومات رو بنویسه.
بله، به خاطر اینکه عباس حمیده در کل ما میدونیم که ایشون 13 سال در واقع نخست وزیر ایران بود.
بله.
خب این نخست وزیر یک اطلاعاتی داشته، ما نمیدونیم اینو اطلاعات در مورد تمام اون جریاناتی که در اون سالها در ایران اتفاق افتاد، عباس حمیده تمام اون اطلاعات رو با خودش برد به قبرش.
بله.
اگر در یه دادگاه بین‌المللی یا در یه دادگاه مردمی در داخل ایران محاکمه میشد، ما امروز اطلاعات زیادی راجع به جنایات در واقع اون دوره، یعنی دوره دوم پهلوی ها داشتیم. همونجوری که بعد از این که در ایران مثلا آزادی های دموکراتیک برگشتن، رضا شاه از ایران تبعید شد.
بله.
در ایران دادگاه ها تشکیل شد و تمام اون جنایاتی رو که در دوران رضا شاه اتفاق افتاده بود، امروز اطلاعات ما بر اساس اون دادگاه هاست که خیلی خیلی منصفانه در سالهای 1941-1942-1943 بلافاصله بعد از خلق و تبعید رضا شاه در ایران به وجود اومد و ما از جنایات به اصطلاح پزشکی ها و اینا در زندان که چگونه افرادی مثل تقی‌ایرانی رو کشتن و چگونه دکتر مصدق رو به تبعید فرستادن اطلاع داریم. علت اینه که در اون زمان به طور نسبی دادگاه ها که به وجود اومدن به خاطر آزادی های نسبی که در ایران بوده، این دادگاه ها منصفانه بودن و تمام اون جنایات دوران خفقان 20 ساله رضا شاه به ما از اون دوره رسیده.
بله.
به خاطر اینکه اون زمان محاکماتی شد، یعنی دادگاه ها به وجود اومد و این جنایتکاران که در خدمت رضا شاه پهلوی بودن محاکمه شدن در اون دادگاه.
بله بله.
ما در بعد از انقلاب ایران، در انقلاب بهمن 1357 ما این دادگاه ها رو نداشتیم. در واقع یک ادهی به اسم شورای انقلاب، تازه اونم یه بخشی از این شورای انقلاب تصمیم میگیرن بدون حتی گزارش به اعضای دیگر شورای انقلاب، میان افرادی مثل عباس حمیدا و دیگران رو یک محاکمه فیلفوری صحرایی میکنن و بلافاصله اعدامشون میکنن.
بله، متاسفانه که همواره با چنین اعمال خشونت‌هایی جامعه ما از اطلاعات کافی بی‌بهره میشه و تداوم استبداد و سرکوب هموطنان بدین طریق و با این دلایل همواره تداوم پیدا میکنه. جناب پارسابناب، یه نکته مهم در این میان این است که سران جمهوری اسلامی هم بسیار خوشحالی کردند و بسیار ابراز شادمانی ها.
بله، به خاطر اینکه خب سران جمهوری اسلامی هم، یعنی در کلیتش به اون شکلی که من فکر میکنم باید منافع مردم ایران رو در نظر بگیرن، به هیچ وجه در نظر نمیگیرن. یعنی اینها قبول نمی کنن که ما ایرانی ها در یک اقیانوسی زندگی می کنیم که جزیره هستیم. ما ایرانی ها 73-74 میلیون ایرانی در یک اقیانوسی هستیم 285 میلیون آدم که اینها عرب هستن و اکثرشون هم سنی مذهبن، یعنی دینشون اسلامه ولی مذهبشون سنیه. ماها هم دینمون در ایران اسلامه، مذهبمون شیعه است. اینو توجه نمی کنن. در نتیجه به همون دامی می افتن که نیوکان ها در واقع برپا کردن، یعنی تلاقی تمدن ها. بله، مسئله بین سنی ها و شیعه هاست، در صورتی که ما می دونیم این انتقامی که امروز بعضی از سران جمهوری اسلامی مطرح می کنن که این بالاخره انتقام گرفته شد، خیلی توجه کنید که این انتقام رو کی گرفت؟
کاملا
صدام حسین رو کی کشت؟
بله،
آمریکا. آمریکا کشت. اصلا یک آدم عاقلی که الفبای سیاسی امور بین‌المللی رو بفهمه میدونه که هیچ قدرتی در داخل عراق صدام حسین رو نمیتونست اعدام بکنه مگر اینکه آمریکایی‌ها حمایت بکنن.
کاملا،
این یک واقعیتی
خودشون بردن تحویل دادن.
بله، در نتیجه این انتقامی که جمهوری اسلامی میگه که خدا از صدام گرفت، آیا مگر احمدی نژاد و آقای هاشمی رفسنجانی و در واقع
خامنه‌ای
آیا اینها معتقدن که واقعا جدی گرفتن این مسئله رو که جزوش نماینده خداست.
شاید اینطوری فکر کنه.
میگن که خدا از صدام حسین انتقام ما را گرفت.
بله.
مگر نمیدونن که جورج بوش و نیوکان ها پشت این جریان هستن؟ حتما میدونن. ولی به خاطر منافع طبقاتی و منافع اون صنفی خودشون، منافع خانوادگی خودشون، به طور دقیق علمی منافع طبقاتی خودشون این موضوع رو میگیرن که بله این از صدام حسین انتقام گرفته شد. ولی آمریکایی ها عامل اصلی قتل صدام حسین بودن. حالا ممکنه یک هموطن عزیز از من انتقاد بکنه که ممکن اینجوری نیست، ولی شما برید بین مردم عرب از اردن گرفته تا مصر که دولت هایشون 100% طرفدار آمریکا هستن، از مردم مصر، از مردم اردن، از مردم عربستان سعودی، از مردم مراکش بپرسید که صدام حسین رو کی کشت؟
بله.
میگن آمریکایی‌ها. بیشتر وجود داره بین کلیه خلق‌های اون منطقه، پاکستانی‌ها، هندی‌ها، افغان‌ها. تصادفاً بزرگترین تظاهرات علیه اعدام نه در عراق بود، نه در لبنان بود، نه در فلسطین بود، در اردن بود. اردن پادشاهش، نخست وزیرش طرفداران آمریکا هستن. خود آمریکایی ها میگن اینا دوستان ما هستن.
درست.
در کشور اردن بزرگترین تظاهرات علیه اعدام در اونجا اتفاق افتاد و دختر صدام حسین در این تظاهرات شرکت کرد. در نتیجه سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در واقع همون نظرگاهی رو دارن که نیوکان ها در آمریکا دارن که بله مسئله در خاورمیانه بین سنی ها و شیعه هاست.
بله جناب پارسابنا،
این اعتقاد ندارم و فکر میکنم که به هیچ وجه سنی ها و شیعه ها در کشورهای خاورمیانه در مقابل هم سفارایی نکردن. اون سفارایی که در خاورمیانه اتفاق افتاده با اون سفارایی که در کشورهای آمریکای لاتین وجود داره تفاوت ماهوی نداره. سفارایی در خاورمیانه در کشور عراق در واقع سفارایی بین دو نیروی است که در مقابل هم در آگه، یک نیرو طرفدار آمریکاست، یک نیرو هم طرفدار آمریکا نیستن. اینه. حالا دولت ایران میگه که خدا انتقام گرفت. من فکر نمی‌کنم که
اینا عوام فریبان است بیشتر جناب پارسا بناب. اگه نه بسیاری از مردم ایران هم میدونن که ما خودمون یا با تماس یا با ایمیلایی که داشتیم امریکا صدام رو برد. البته این عوام فریبی رو بیشتر از طریق وسایل ارتباط جمعیشون حاکمیت در ایران میکنه و به ویژه از اون صدا و سیمای پرفریب و حیلت سازش. و بعد ولی در واقع حاکمیت واقعا خوشحال شد برای اینکه اگر صدام میموند و در یک دادگاه صالحه محاکمه میشد مطمئنن رمز و راز این که این زد و بندهای پنهانی و بعد علل و تداوم جنگ 8 ساله و بسیاری از کارهای پنهانی این حاکمیت هم مثل نیوکان ها افشا می شد.
بله کامله درست.
بله. در ضمن
این یک واقعیتی که مورخین منصف در جهان هیچ وقت نمیگن که جنگ 8 ساله عراق و ایران که اینقدر خسارات برای دو ملت آورد، شهرهاشون دهاتشون ویران شدن، مردمانشون از بین رفتن، فقط گناه یه بخش بوده.
بله.
دولت ایران دقیقاً همونقدر نقش داشته در این جنایات جنگی که دولت صدام حسین.
بله. یک بار 6 ماه بعد از جنگ در خرداد 60 و یک بار هم پس از فتح خرمشهر که قرار بود که آتش بس بشه و دو تا کشور به مرزهای قبلی خیش بازگردند، جمهوری اسلامی و حاکمیت در این زمان تمام تلاش و کوششش همون تداوم جنگ بود. بنا به خاطرات آقای رفسنجانی، آقای رضایی و بسیاری از این سران و سرکردگان قم.
کاملا درسته.
بله. و در ضمن جان به پارسابناب یه نکته باز در خوشحالی این آقایان حاکمین در ایران، در بخش خبری صدا و سیما در روز 14 دی روز گذشته این بود که 203 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعدام صدام جنایتکار را به مردم ایران، عراق و کویت و نیز همه مسلمانان و آزادگان جهان تبریک گفتند. متاسفانه اعدام واژه هاست، یعنی از این واژه آزادگان جهان، آزاده کجا حاضره در یک چنین بی‌عدالتی که خودشون در بخش دیگه به خوبی اشاره میکنند چگونه میتونن شاد باشند و سهیم. میگن که نمایندگان مجلس در این بیانیه تصریح کردند آمریکایی ها اجازه ندادند که پرونده جنایت های صدام علیه مردم ایران و ارتباطش با کشورهای غربی در انتقال فناوری ساخت سلاح‌های شیمیایی بررسی شود. شما ببینید در یک چنین بی‌عدالتی رو فقط در یک انتقام کور، اون هم بیشتر جنبه عوام فریبانه و بیشتر جنبه فریبکارانه برای مردم داخل ایران که احساساتشون رو تحریک کنند و به این طریق مردم رو به اون توهمات و خرافاتی که خود به اون معتقدن بکشونن، در دو جمله این بیانیه 203 نماینده مجلسه. شما تناقض رو ببینید، عمق فاجعه تا کجاست. تبریک برای یه بی‌عدالتی در جهان یا برای یک اعدامی که حتی حقایق و جنایاتی که در ایران اعمال شده و انجام شده مطرح نشده.
بله، خب این دقیقا نشون میده که جمهوری اسلامی و نیوکان ها یک فصل مشترک دارن. اون هم فکر میکنن که در خاورمیانه جنگ بین سنی ها و شیعه هاست.
دقیقا. و بیش از همه هر دو طرف بیش از همه خوشحال بودن که با رفتن صدام اطلاعات و حقایق دیگه افشا نخواهد شد.
بله، هر دو طرف یعنی نفس راحت کشیدن. بله. هم نیوکان ها، رامسفیلد ها،
بله،
دیک چینی ها، هم
بوش ها و
رژیم جمهوری اسلام.
کاملا درست. ولی یه نکته جالب جناب پارسابناب اینه که با توجه به این مطالب حالا میتونیم بفهمیم که در واقع از این انتقام کور چه کسانی بهره بردند و شادمان شدن، هم حاکمیت آمریکا و هم حاکمیت در ایران. اونا بودن که بله. و در ضمن هم یه درسیه برای اون کسانی که عبودیت و بندگی رو میپذیرند، باید ببینن که پایان کار چگونه است.
چگونه است؟
بله.
در واقع یعنی یا باید مثل پادشاه ایران بلا فاصله ایران رو ترک بکنن،
بله،
و یا اینکه مثل صدام حسین در هر دو حال سرنوشت هر دو یکیه.
بله.
اونایی که وابسته هم اگر حتی ببرن هم بعدن آینده روشنی نخواهند داشت. سرنوشت دو تا دیکتاتور. بله.
کاملا درست. و اون دیکتاتورهای بعدی و دیکتاتورهای حاضر، اینا باید یاد بگیرن که پایان سرنوشتشون چگونه خواهد.
درست.
ژاپارس بناب از زنده یاد خسرو گل سرخی یاد کردید و نام بردید. این بخش برنامه رو با سروده ای از این عزیز به پایان میبریم که میگوید گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، گیرم که میزنید، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟
بله
بله.